بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من تفسير الآيات السابقة، وهي أن قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض، كون الإثارة مغاير للحرف، الحرف يعبر عنه في اللغة الفارسية بشخم زدن زمین، لكن الإثارة مغايرة للحرف بمعنى تخریب الأرض، بمعنى انتشار غبارها، بمعنى قلب اجزائها، كما تفعله البقرة الوحشية. فحينئذ يكون المراد أن البقرة المأمور بذبحها إنما هي بقرة وحشية غير مناسبة للحرث، بل مثيرة للأرض، مقلبة لأجزائها، مثيرة لغبارها، مخربة للأرض. فهذه البقرة لابد لها من خصوصيتين: الأولى أن لا تكون مناسبة للحرف، بل تكون مثيرة، مخربة، مقلبة للأرض وأجزاء الأرض. الثانية أن لا تكون ساقية، يعني تحمل دلاء الماء لسقي الحرف. والوجه في ذلك أن الله تعالى أراد أن لا تذبح بقرة نافعة للفلاحين والزراء، حتى يورد بذلك ضرر عليهم. بعد التأمل انتهى في نهاية الشوط تحقيقنا أن هذا المعنى هو الأنسب للآية الشريفة. ثم يقول الكلام في الآيات التالية، وهي قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بعدما رأيتم إحياء الموتى ميت، هذه المعجزة العظيمة وسائر المعجزات الصادرة من موسى، بعد مشاهدة هذه المعجزات برأي العين، مع ذلك ثم قست قلوبكم، خشنت وغلظت قلوبكم عن قبول الحقائق، فهي كالحجارة في الغلظة والخشونة، أو أشد قسوة، يعني قلوب بعضكم كالحجارة وقلوب بعضكم أشد قسوة من الحجارة. والوجه في الإتيان وتعبير باللفظة أو إيغاء المخاطبة بالترديد، في الترديد، مع أن المتكلم عالم بأن أي رجل من قوم بني إسرائيل قلبه في الغلظة والخشونة كالحجارة، وأي واحد منهم قلبه في الغلظة والخشونة أشد من الحجارة، ولكن أوضع الترديد بينهم ليحتمل كل کل شخصن ان قلبه لا یخلو اما یکون فی الخشونت کل هجاره او یکون اشد و غلظتن و خشونتن و جفوفتن من الهجاره. هذا تعبیر فی حکمتون و هذه هی الحکمه، لان یوجب ذالک تفکر کل شخص فی نفسه فی قلبه انه هل من هذا او من هذا. و این من الهجاره من تبعیزیتون، یعنی بعض الهجاره لما اللامو للتأکید و ما موصولتون یشقق و لما یتفجر منه الانهار ربما رب هجارت تنصدع و تشقق فیتفجر من خلالها الماء و بعضها یرسب فیه الماء ثم ینصدع تنصدع الحجاره فیجری الماء من خلالها كما نشاهد بالویدان في الجبال والصخور. وإن منها لما يهبط من خشية الله بالزلزلة والصاعقة والحوادث التكوينية، ولكن كل هذه الخشوع والانصداع الموجود فی انواع الهجارات لا یوجد شیء منها فی قلوبکم و من الله بغافل عما تعملون لا تحسبوا ان الله غافلا عن اعمالکم افتطمعون. هذا خطاب الى النبی، الى نبینا و الى المؤمنین ان اصحاب النبی، انهم ترجون و تطمعون ان یؤمن هؤلاء یهود کان اجدادهم و اسلافهم هاکذا. هؤلاء اليهود المعاصرین لنبینا من تلک الاسلاف، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون بعد ما کانوا یتیقنون به حقانیت موسی و یفهمون و یعقلون و یرون به رعی العین معجزاته مع ذلك ثم ینکرون و یحرفون کلام موسی و من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه ثم وردت روایات عمدتها الروایت الطویلت معتبر المروی فی تفسیر العسکری. هذه الروایه به طولها تتضمن اربع نکات. الاولا تشبیه قصابت قلوب الكفار بالحجاره بل اشد منها، به معنی انه لا یأتی من قلوبهم خیر ولا طاعت ولا تسلیم لامر الله ابدا. الثانیه هبوط الحجاره من خشیت الله ولکن عدم صدور خیر ولا ینشعب من قلوبهم ولا یصدر من قلوبهم خیر ابدا ولا یتأثرون برؤیت معجزات موسی و استماع مواعظه و حقائق دین. الثالثه ان هم قالوا لموسى، يعني قالوا لموسى وأيضا قال يهود اليهود المعاصرين معاصرون لنبينا قال لنبينا قالوا لنبينا أنت تدعي أنه حق ونحن ندعي أنه حق، نحن نسوم نحج ونؤتي الزكاة ونفعل سائر الخيرات وأنت تدعي كذلك، ف انت و نحن سباء فی الدعوا. هذا قولهم. و اجابهم النبی بأنهم تفعلون كل ذلك رعاء للناس ولا نفعل فيها، وإنما نعرف الصدق من الدعوة بينكم وبيننا بإقامة البرهان والحجة. فلذا هذه الفقرة من هذه المؤتبرة تقول أن النبي يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود المعاصرين له: كل أفعال الخير الذين تفعلونه ليس لله، بدواء غير الله، بالرياء والسمعة واكتساب الوجاه بين الناس وكذا وكذا. الرابع أنهم يعني اليهود المعاصرون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما سمعوا هذا الكلام من النبي قالوا: هات برهانك، هذا الكلام منك أقرب إلى الإنصاف، هذا قول اليهود، فأتي البرهان. فقال النبي: أي برهان؟ قالوا: قل لهذا الجبل أن يتكلم ويشهد بحقانية قولك. ثم فعل النبي ورأوا برأي العين تكلم الجبل، مع ذلك لم يؤمنوا ولم يسلموا. خب این حاصل این بحث بود. من قبل از این که وارد اون آیهی که دو تا آیهی که دو سه تا آیهی که محل کلام برسم، یه نکته ای از قبل عرض بکنم که اون لا ذلول تثیر الارض، خب یک احتمال رو قبلا عرض کردیم خدمت شما، دیگه تکرار نمی کنیم. یه احتمال دیگری هم هست و اون است که این ذلول تثیر الارض با هم دیگه صفت موصوف باشن و لا بر سر هر دو در بیاد، که انه بر این مبنا که اثاره برای همون شخ زدن باشد، ذلولی که شخ میزند زمین رو نباشد، وحشیه باشد. این معنا توجه فرمودید. خب این هم معنی بدی نیست که انه، ولیکن اشکالش این است که این اثاره و معنی شخ زدن چی آقا؟ در لغت نیست. عرب از شخ زدن تعبیر میکند به الحرف، اتفاق اهل لغته، اختلافی نیست بین اهل لغت. الحرف یعنی شخ زدن زمین و به معنای زراعت هم میاد، ولی معنای اصلی لفظ الحرف چی است آقا؟ شخ زدن. وقت اثاره چیه؟ اثاره اثار الارض و عمروها، و یا آیات دیگری هست، مفردات نگاه بکنید و کتاب لغت رو. حاصلش این است که اثارت الارض یعنی قلب و اجزاء الارض، زیر رو کردن اجزاء زمین، و انتشار و غبارها، منتشر کردن غبار، یعنی اون گاوی که مستعصی هست، البقره الوحشیه المستعصیه، که سرکش هست، چموش هست، وحشی هست، این در زمین اثری جز تخریبی و اجزای زمین رو زیر رو کردن بی رویه و غبار بلند کردن اثری دیگری نداره. این چنین بقره‌ای که خاصیتش اثاره هست، سرکش هست، این مناسب شخم زدن چی آقا؟ نیست. مناسب حرس چی آقا؟ بله نیست. خب معنا چی میشه در این صورت؟ لا ذلیلون، لا ذلولون یعنی وحشی باشد، یعنی ذلول نباشد، یعنی چی آقا؟ وحشی باشد، که این مناسب شخم زدن چی آقا؟ نباشد، یعنی زمین رو تخریب بکند. یعنی چی؟ یعنی زیر رو بکند، غبار بلند بکند. خلاصه کنایه از این است که بقرتون وحشیتون غیر مناسبتن للحرف. این و غیر مناسبت لسقی، که منقاط که نباشد آبم نمیبره، مناسب آبیاری و حمل دلاء آب همچی آقا نباشد، یعنی بقرتون غیر مناسبت للحرف ولا لسقی، بقرتون وحشیتون غیر مناسبت للحرف ولا لسقی. چرا این رو گفته خدای تعالی؟ حکمتش اینه که خواست بقره ذبح بشد که ضرر به کشاورزا چی آقا نرسه، بقری رو ذبح بکند که قابلیت شخم زدن و آبیاری چی آقا نباشه، که از این ناحیه به فلاحین به زرا چی آقا ضرر برسه. بقره اینطوری خب ذبح بشد هیچ ضرری به کسی چی آقا نمیرسه. این خیلی من تعامل کردم در هم فرق بین اثاره و بین حرص و سیاق این آیه، به نظر می رسد که این تفسیری که الان عرض کردم این اولا باشه. التفات فرمودید؟ بله. خب از این می گذریم. آیات بعدی که محل کلام است، ثم قصد قلوبکم، شما دیدید به چشم خودتون که چگونه این بقره مذبوحه رو زدید به این مقتول، مقتول بلند شد صحبت کرد، حقیقت بیان کرد، احیای مرده کار عادی نیست، معجزه محضه. و معجزات دیگر، بعضی گفتن مثل شیخ طوسی مقصود همین معجزه احیای موتاست، بعضی مفسرین هم گفتن نه فقط این نیست، ولی خب سیاق اقتضا میکنه ذالک به همین اشاره باشد. با این که دیدید معزادک باز قلبتون خشونت داشت، غلظت داشت، هیچ تأثیری موسی نتوانست در شما بگذارد با این همه معجزات و نصایح. حتی از سنگ هم قلب شما سخت‌تر شد. سنگ‌ها بعضی‌ها، خب دیدید صخره‌های بزرگ سنگ در کوه، ما دیدیم در بصیر زیاد ترک می‌گرفتن، آب از لاش می‌اومد، این در طول مرور این آب در اینا اثر می‌کرد و این سنگ رو چیکار می‌کرد آقا؟ می‌شکافت و آب از او عبور می‌کرد. قرآن مجید میگه بعضی این سنگ ها هم وقتی که فشار دادن آب به طور خیلی زیاد منفجر کنه، منفجر میشد، با سرعت زیاد از درون این سنگ بیرون میزند و نهر تشکیل میدهد، بعضی هم رسوب میکند و کم کم آب ازش جاری میشد. ولی قلب شما سخت‌تر از این حرف هاست. خیلی از این سنگ ها هست که با عوامل طبیعی، زلزله و صاعقه و امثال ذالک، اینا تکی تکی میشن، ولی این کنایه است از این که هیچ گونه از این نرمی ها و از این شکاف ها و از این خیر ها که در سنگ هست در قلب شما وجود چی آقا نداره. با این همه معجزاتی که دیدید شما هرگز ذره ای به حرف موسی آخر ایمان چی آقا نیاوردید، یعنی اونایی که ایمان نیاوردن مقصوده، این در میان قوم شما این نبی مکرم دارد از جانب خدای تعالی خطاب به یهودیان زمان خود که اسلاف شما که معاصر موسی بودن ایتور بودن، توجه فرمودید، و شما هم مثل اونا هستید. رسول خدا به اینا گفته البته خب این خطاب به معاصرین خودش هست. این آیات التفات فرمودید، اونی که میگید مربوط به زمان موسی بوده، اونها هم کردیم، بعضی از اینها لعل در میان اینها بودن کسانی که واقعا میخواستن هدایت بشن، اما سرکرده های اینها، منافقین اینها، اونایی که همیشه عده‌ای رو مثل همین اختشاشات الان نگاه بکنید، مردم عادی که بد که نیستن، که عده اینها رو میکشانند به این ور و اون ور. خب در زمان موسی هم همینجور بوده، عده اشخاص سرکردگان نفاق و اونایی که این متصف به این اوصافی که قرآن میگه بودن، اینها دیگران را در مخالفت با موسی چیکار میکردن؟ تردید میکردن، شک مینداختن، تردید مینداختن، اینطور. خب افتتمعون، ان یؤمنوا لکم، ای پیامبر اسلام و ای اصحاب نبی، یعنی افت ترجون مقصوده، آیا شما امید دارید که این یهودیان منافقی که این همه علیه شما دسیسه میکنن، اینا با نصایح من و معجزاتی که از من میبینن ایمان بیارن، در حالی که از اجداد اینها کسانی بودن معجزات زیادی از موسی میدیدن، معذالک تحریف در تورات میکردن و کلام خدا رو چیکار میکردن؟ تغییر میدادن. این کانه دیگه باز اشاره به اوناست. خب مسئله قصد که معلومه، غلظت، خشونت، القلوب، من بعد ذالک، یعنی که گفتیم اینجا ملاحظه میفرمایید، کل هجاره او اشد قصد. مرحوم سید مرتضی وقتی که این آیه رو مطرح میکند درش چهار احتمال میداد که این آو به این معنی اومده باشد. اول این است که بنا تجویز اباحه باشد، که یعنی هر یک از این دو ممکن هست. خب این باز مناسب شأن الله تعالی نیست، چون عالم به همه امور، از تردید معنا ندارد. دوم از تفسیر و تبعیض است که مناسب هست، چون خدای تعالی دارد اخبار میداد بعضی شما اینجور، بعضی شما او، اشاره به بعض و بعض باشد. بعضیشون کل هجاره است قلوبتون، یعنی مجموع رو خطاب میکند، میگه قلوب شما یا مثل حجاره است یا اشد دیگه، یعنی بعضی شما اینجور بعضی شما اینجور، خدای تعالی میدونه کدوم به کدومه، هیچ مانعی چی آقا نداره. ولی سوم ابهامی که راجع به متکلم نیست، کما هو الرائج شاء بیننا، ما میگیم او به خاطر اینکه خودمون تردید داریم، توجه فرمودید، یا تخییر رو میخوام برسونیم، ولی در ذات باری تردید راه ندارد. گاهی در بین مخاطبین هم اینجور هست که شخص خودش میدونه ولیکن برای طرف بخواد تردید بندازه که طرف را در فکر فرو ببره که کدوم یکی از این دوست، توجه فرمودید. اینجا از این قبیل میگه هست، این قبیل مناسب هست. کی میگه؟ معتبره عسکری علیه السلام. معنای چهارم هم بل هست، که بل هم ترقی معنا ندارد، هم که چون بل استدراک للغلط دیگه، غلط در ذات باری راه نداره تا استدراک غلط باشد، و اینجا هم همینجوره. حتی ترقی هم باشد، یعنی اولی که گفتیم لغو میشه، دومی ترقی، اینم در مورد خدا راه ندارد. اینا همه رو این معتبره دارد، یعنی این چهار وجهی که سید مرتضی در این او اشد و غصبه آورده معتبر عسکری، عبارات و تعابیری که آورده مناسب همین وجه هست که خدای تعالی میخواد به اینها، میداند که کدوم از اینها کل هجاره هست، چون مراتب کیفیت قلب هر انسان رو خدای تعالی عالم هست. به ما فی القلوب یعلم ما فی الصدور، میدونه، ولیکن به خاطر اینکه اینها رو به فکر فرو ببره، که هر کسی به فکر بره من از اینم از اونم کدوم از اینها، تردید رو در فکر هر کدوم از اینها بکارد، میگه شما یا این هستید یا این، با اینکه خدای تعالی میدونه که کدوم یک از اینها از قبیل هجارن، کدوم از اون قبیل. مرحوم سید مرتضی میگه این هم یک استعمال عرفی دارد، این هم یک معنای موزون له استعمالی دارد که استعمال میشد، توجه فرمودید. ما عرض بکنیم که بعد از اینکه اینچون چهار وجه گفته بیان کرده، معتبر عسکری این معنا رو مناسب میدوند، میگه بل چون غلطه تردیدم راه نداره در ذات مقدس هم همینه، توجه فرمودید. بله خب بله، واو جمع هم آوردیم، بله اینجا، بله من درست اینجا من معنای واو جمع هم که هر دو باشه، هم که اینجا در اینجا معنا ندارد که یک نفر هم این باشه هم اون باشه، بالاخره یا از این قبیله یا از اون قبیله، توجه فرمودید. بله بله، در حالات مختلف در مجموع دوران زندگی بالاخره در هر برهه‌ای یا از این قبیله یا از اون قبیله، حالا اینجا مناسب نیست این معنای جمع، همونی که عرض کردیم مناسب تره. این از معنای مفردات این آیات. در روایات یه روایت معتبره طولانی هست که این روایات، این روایت طولانی با اون فقرات زیادی که دارد، چهار نکته به اصطلاح مهم رو متعرض می شد. نکته اولی که این روایت دارد این است که قساوت قلوب بنی اسرائیل در زمان موسی و حتی اخلاف و خلفشون که معاصر زمان پیامبر بودن، اینا یا مثل سنگ از سنگ سفتر. اینجا رو توضیحاتی دارد با تعابیر مختلف زیبا این معتبره بیان میکند که معناش چیه، که هیچ خیری از اینا نمیاد و هیچ نفعی نمیاد و اینکه این او هم برای استدراک غلط نیست، برای تردید نیست، همین بیانی که عرض کردم. نه، پشتش ممکنه که آب زیادی باشد، گاهی وقتی که این باز شد مثل صد رو شما الان باز میکنی، یه دفعه آب منفجر میشد از سوراخ این صد، توجه فرمودید؟ اونجا هم همینجور ممکنه پشت صخره ای آب زیادی جمع شده باشد، وقتی که این ترک بر میدارد آب منفجر میشد از این سوراخ سنگ. گاهی اینجور نیست، نشت میکند و به تدریج این شکاف بر میدارد و آب از او عبور میکند. هر دو نوعش رو این آیه شریفه متعرض شده بیان کرده. انصدا به معنی همون چیزه، به معنای همون نشته، یعنی شکافی که نشت میکند آب. انصدا یعنی شکاف. بعد مطلب دومی که این معتبره دارد این است که حجاره رو وقتی که نبی مکرم از خدا میخواد سقوط بکند، هبوط بکند، همین جبال اونا امتثال میکنن، ولی قلب شما دعوت نبی رو امتثال نمی کند. یهبت من خشیت الله. حالا اون مثل تسبیحه، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اون تسبیح رو به نحوه، یعنی محدثین و متکلمین و فقها این تسبیح رو مجازی میگیرن، میگن مقصود زبان حاله، زبان قال نیست، در مقابل فلاسفه که اونا میگن نه شعور دارن و اینا، میگن حرفا درست نیست، شعوری هم ندارن و این از باب مجاز هست. حیوانات چرا، اما جمادات نه دیگه، توجه فرمودید؟ اینجا هم گفتن که این مجاز هست، سنگ قابل خشیت ندارد، ولی کلام در این است که تکوینا مطیع امر تکوینی پروردگار هست، چون نبی که دعا میکند اراده تکوینی تعلق میگیرد به خاطر دعای نبی، به اینکه این جبال فرو بریزد، به اینکه این سنگ پخش بشد، شکاف بردارد، التفات فرمودید، تقطیع و قطع قطع بشد. اینا به اراده پروردگار تسلیمن، اما قلب شما با همون دعوت رو که خدا تعالی برای کوه میکند خدا اجابت میکند و میشد، ولی دعوت الله رو خدا تعالی به شما میرسد، قلب شما امتثال ندارد و تأثیر پیدا نمی کند. بله درسته دیگه، بله، اینا همه تسلیمه، یعنی به دعای نبی، امام، جماد، نبات، حیوان، اینا اجابت میکنن و اون دعوت نبی و امام رو اجابت میکنن. بله؟ نه، از اراده پروردگار، اراده تکوینی پروردگار. و کلم الله موسی تکلیما در اون شجره، نه اینکه اون درخت شعور داشت، نه، این صدای خدای تعالی صدا در اون ایجاد میکنه. توجه فرمودید؟ بله. یسبح رو اصلا در تعبیر عرب و در کلمات عرب، استعمالات عرب، گاهی به قرینه لفظ در معنای مجازی چی میشد آقا؟ استعمال میشد و هیچ بودی ندارد.
و ایدم نت قرآن هم از این کلمات مجازی که فصاحت دارد زیاد دارد و این مجاز نوعی فصاحته، بلاغت در کلام هست و هیچ عیبی بر قرآن نیست، بلکه موجب ترفیع نوع بیان است این فصاحت. میدونید آقا فصاحت و بلاغت بنا متقوم هست و بر چی آقا؟ در معانی بیان خوندید انواع کنایات و استعارات، توجه فرمودید این در قرآن هست، این معانی ندارد. حالا در هر حال اون بحث رو بذاریم کنار، اونی که محل کلام هست این است که اینجا این نکته دوم هست. نکته سوم این است که اونا گفتن که بابا شما میگی روزه میگیری، نماز میخونی، حج میری، مبرات میکنی، خیرات میکنی، انفاق میکنی، زکات میدی، ما هم همه این کارا رو میکنیم، فما الفرق بیننا و بینک یا نبی؟ اینا کی گفتن؟ یهودیان معاصر پیامبر. حضرت فرمود بله، اما شما برای خدا انجام نمیدی. اونا گفته از کجا ما بفهمیم که ما برای خدا انجام نمیدیم، شما انجام میدید؟ حضرت فرمود که در دعوا و ادعا من و شما مساوی هستیم. بله، اما هر کدام ما اقامه حجت و برهان بر صدق دعواش کرد، اون معلوم حقه. من اقامه حجت میکنم، برهان میکنم که دعوای شما کذبه و شما برای خدا کار نمیکنید و شما بر باطلی. اینا گفتم بر حالا این شده انصاف، این یه چیزی شده، بیار اون حجتت رو. گفت چه حجتی بیارم؟ گفت خب این جوال رو بگو که برای تو شهادت بده. کورو حضرت همه کار رو کرد. ماجراش این قسمت فقره چهارم این روایت هست. در مجموع این معتبره من الصدر الى الذیل این چهار پیام رو دارد. حالا ما فقراتی از این رو خدمت شما میخونیم، ببینید ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم خدمت شما که در فقره اول دارد که ثم قست قلوبکم، یعنی اسد، اسد یعنی جفت، خود عصا در لغت معنای جفته. اسد و جفت و یبست من الخیر و رحمه قلوب معاشر الیهود. کی میگه؟ پیامبر اسلام به یهودیان معاصر خودش میگه. بعد من بعد ذالک، یعنی بعد از اینکه این همه مشاهدات رو خودتون میدونید، معجزات، همه خبر به اینا میرسید دیگه، میدونستن خودشون در قوم یهود بودن دیگه، دین موسی رو داشتن دیگه، همه اینا رو عالم بودن. بعد از اینکه شما علم پیدا کردید به همه معجزات، مع ذالک شما و اسلاف شما بعد قلبشون چی شد آقا؟ قسی شده. من بعد ما بینت من الآیات الباهرات فی زمان موسی، یعنی که در کتاب شما آمده، در کتاب تورات شما آمده اینها، این معجزات، و شما اینا رو میدونید به بیان، ولی مع ذلك با قلبتون قسی شده. من الآیات بعد المعجزات التي شاهدتموها من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان منم این همون معجزاتی که در زمان موسی بود رخ داد برای شماها، شما معجزات رو به رأی العین از من میبینید، ولی مع ذلك با چیکار میکنید آقا؟ قلب شما تأثیر ایمانی پیدا نمی کنه. بعد فیک الحجاره الیابسه لا ترشح برطوبتن الى آخر ولا ینتفض، یعنی لا یسقط منه ثمرون، هیچ فایده ای نداره و هیچ خیری ازش ظاهره، او اشد قسوه انما هی قصابت الاحجار. بعد دارد که ابهم علی السامعین، یعنی اجمل الله، در بیان اجمال کرده خدای تعالی به نحوه او گفته دیگه، ابهامی است، اجمالی است. کما قال القائل اکلت الخبز او لحما وهو ولا يرد به اني لا ادري، میگه در میان حضرت فرموده، در میان عرف هم چنین استعمالی هست، اینجوری نیست که این استعمالی که الان اینجا آورده قرآن چیزی غیر عرفی باشد، نه، چه بسا سامعی بگه یا اینو خود یا اون، خودش میدونه، ولی اینکه طرف رو بده به اصطلاح تردید بندازه، فکر بندازه. بله، تا اینکه میفرماد که بعد ولیس معناه بل اشد قسوه لان هذا استدراک و غلطن، این بل اگر برای ترقی باشد برای استدراک غلطی، غلط که از خدا تعالی صادر نمیشد، این به همون معنایست که گفته شده. تا اینکه اینجا که در فقره مطلب دوم دارد که و ان منها یعنی من الحجاره دما یهبت من خشیت الله، با اون بیانی که ما عرض کردیم که وقتی که به اسم اهل بیت اونا رو قسم بدی، کما که خود پیامبر این کارو کرده، اون کوه تکون خورده، از سر جاش بلند شده، تکلم کرده، خشوع کرده، ولی دعوتی که همین رسول با بیان خودش شما رو میکنه در شما اثری چی آقا نداره. تا اینجایی که میاد میگه که فقط اونا گفتن که این گونه سخن حضرت که اینجور صریح به اینا گفت که قلب شما اینجور قسیه فلانه اینا، خب برشون خورده دیگه، خیلی عصبانی شدن، ناراحت شدن. این تقریع یعنی بیان شکننده رسول خدا رو اینا شنیدن، گفتن که خب این که شما میگی همه ادعاست، ما هم اهل خیر، انک تهجونا و تدعی علی قلوبنا ما الله یعلم منها خلافه. چیزایی به ما نسبت بدی که خدا میدونه که اونی که شما به ما نسبت بدی خلافه، ما اینجا که شما میگی نیستیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد ما خیر میدیم، ان فینا خیر کثیرا نسوم و نتصدق و نواصی للفقرا فلان فلان، ما همه اینا رو انجام چی آقا میدیم، روزه میگیریم و کارهای خیر میکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم انما الخير ما اريد به وجه الله. این آیه رو شنیدید در قرآن آمده که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. توجه فرمودید، سرجنبوندن و رکوع خالی و سجده خالی فایده نداره، مهم این است که تو قلب چی باشد، برای چی سجده بکنه. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که و عمل علی ما امر الله تعالی فاما ما اريد به الریا و سمعه و معانت رسول الله. شما این کار رو میکنید که به دیگران بفهمانید که ما هم همین کارا رو میکنیم که برای که با من مقابله بکنید، اینا عبادت نمیشه. فقال الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انت تقول هذا و نحن نقول هذا. تو هم میگی ما هم میگیم. خب این در حد گفتنه، تو با ما مساوی هستی. توجه فرمودید. بعد حضرت فرمود که بله، بعد فرمود که فاقل احوالنا انا تساوینا فی الدعاوی. اقل احوال من و ما و شما این است که با هم دیگه مساوی هستیم. خب فایو فضل لنا علیک لک علینا، چه فضل تو بر ما داری؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اخوت الیهود ان الدعاوی یتسابا فیها المحقون والمبتلون. بله، اشخاص محق و مبتل در دعوا یکی ان، همه ادعا دارن، همه ادعا دارن. در دنیای معاصر شما میبینید همه ادعای اسلام دارند، از کشورهای خلیج فارسی که نوکر آمریکا هستند و بودند و دست در دست یهود خائن گذاشتند و با جانیترین و جنایتکارترین رژیمهای دنیا دست دوستی بلند کردند، اونا هم ادعای اسلام دارند. جمهوری اسلامی هم ادعای چی داده آقا؟ اسلام داره. در ادعا همه مساوی هن. اونا که نمیگن ما نوکر آمریکا هستیم که، اونا نمیگن که ما با طاغوت دست دادیم که، اونا خودشون بهترین مسلمان میدونن، حتی ممکنه نسبت کفر هم به شیعه بدن. در دعوا مساوی هن. اما در اقامه حجت و برهان، در استدلال، خب دارد که فرمود که استدلال مهمه. بعد اینا گفتن که قد انصفتنا، اینجا دیگه راه انصاف رفتی، اونا بهش گفتن حالا بیارون برهانت بیار. فقالوا یا محمد زعمت انه ما فی قلوبنا شیء من مواسات للفقرا، هیچ خیر ما نداریم، اون وقت اون دلیلت بیار. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، دلیل چیه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد اینا گفتن که اگر اینجور که میگید هست، شما این کور رو بگو که به تو شهادت بده. لیشهد لی علیکم فخرجوا الى اوعر جبل رعوه اوعر یعنی سخت‌ترین سنگی‌ترین نقطه کوه که خیلی سفته، توجه فرمودی؟ این اونجا رفتن، بعد گفتن که فقالو یا محمد حاضر جبل فستشهدو، این کوه بیا این رو شهادت بتلم. فقال رسول للجبل انی اسألو که به جاه محمد و آل الطیبین الذین به ذکر اسمائهم خفف الله العرش علا کواهل ثمانیه من الملائکه الى آخر دعار خون فتحرک الجبل و تزلزل و فاز منه الماء، آب ازش جاری شد. و نادا اون جبل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشهد انک رسول الله رب العالمین تا آخر. این بعد سوال کرد اسألک یا ایها الجبل امرک الله به طاعتی، که خدا تو را به طاعت من امر فرمود. اون امر امر تکوینی بود دیگه، اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، و امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. اینم خدای تعالی اراده تکوینیش به جبل تعلق گرفت و جبل متاعت کرد. اون وقت دارد که قال الجبل، بعد گفت که شهادت بده اون چرا که میدونی. جبل شهادت داد، بلا اشهد لک یا محمد بذالک و اشهد انک لو، اگر تو بخوای میتونی همه انسانهای روی زمین رو میمون کنی. لو اقتر اشهد انک لو اقترحت علی ربک ان یجعل رجال الدنیا قرودا و خنازیر لفعل او یجعلهم ملائکتا لفعل الى آخر. اینها رو شهادت دادن. فقال الیهود یا محمد علینا تلبس و تشو، تو به ما مک کردی، تو اشخاص و اصحاب خود رو بردی پشت اون کو، وقتی که گفتی صدا شنیدن این صداها رو در بیارن، توجه فرمودی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و اشار الی حجر قدر 5 ارطال بود، گفت بلند شو برو بالا هوا. این حجرم رفت، اونا گفتن اگر راست میگی بگو که حجر بیاد بالا. حجر اومد و تکه از اون حجر در کنار اینا واقع شد. گفتن که حضرت فرمود گوشتونو بیارید، این حجری که الان تکه شده چی میگه؟ اینا گوش آوردن که این همون صدا رو این حجر تنهایی هم داره میگه، توجه فرمودید. اون وقت فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمعت هذا اخلف هذا الحجر احدون یکلمک، دیدی میبینی الان پشت این حجر الان آدمیه، این حجر که الان جداست که، توجه فرمودی. باز اینا قبول نکردن. اون وقتش آخر الامر دارد که حجر جبال اینها رو بلعید. آخرین حرفشون چی بوده؟ آخرین حرفشون این بود که شما شانس داری، توجه فرمودی. فنظر یهود بعضهم الى بعض فقال بعضهم ان ما ان هذا من محیسن، بعضی گفتن دیگه چارین هر چی گفتین انجام داده. و قال آخرون منهم هذا رجل مبخوت یؤتا له، این یک شخص بختدار هست، بختش بالاست، شانس دارد، هر چی بگد شانسش بهش یاری میکنه، توجه فرمودید. اون وقت مبخوت تعت منه العجائب، آدمی که شانس داره هم بعید نیست خیلی از عجایب براش رخ بده. از این چرت و پرت ها و تا اینکه این حرف رو برای موسی هم زده بودن، توجه فرمودید. خب غرض این است که این روایت دارد که این همه معجزات رو بوده قبول نکردن. یه دوست روایت بعدی هم هست که به همین مضمون هست، همین مضمونه، توجه فرمودید. تا میرسیم به روایت 4 این باب که وارد مطلب جدید میشیم. تا قبل از 4 روایاتی هست تقریبا، بعضش مرسله بعضشون ضعیفه، در مجموع اون روایات 2 و 3 همین مضمون رو که این معتبره دارد، منتاش به نوع بعضی از قسمتاشه داره، جامع ترین اینها همون معتبره عسکریست که بیان کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.